بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش پایانی مسئله رشوه فروی چهارگانی بود که مرحوم شیخ رضوان لاله فرع چهارم را چون مورد نداشت یا لازم نبود یک نفر بودن سه فرع و سه صورت را ذکر کرد. و خلاصه فرمایش مرحوم شیخ با بعضی از توضیحات لازم در نوبت قبل برزتون رسید. اما در اون جنبندی نهایی لازم است یه مرور مجددی به این سفر بشه. فرع اول این بود که دهنده پول مدعی است که این هدیه است ملحق به رشوه، یعنی هبه محرم است. گیرنده پول مدعی است که این هبه صحیح است، هبه مشروب. ثمره نزاع هم در این است که اگر این هدیه ملحق به رشوه باشد باید این گیرنده پول را برگرداند، و اگر هبه مشروب صحیح باشد لازم است برگرداند. مرحوم شیخ فرمود این نزاع مال بعد از تلف است، یعنی بعضی که این تلف شد اونگاه دهنده پول ادعا دارد که این هدیه بود ملحق به رشوه، شما باید بدلش رو برگردانی. گیرنده پول مدعی است که این هبه مشروع است، من ضامن نیستم. چون محل دعوا اثرش بعد از تلف است، طرفین ادعای زمان و عدم زمان دارند. اون که مدعی است که این هدیه ملحق به رشوه است و باید برگردانی، در محکمه میتوان به استناد قاعده ید و اینکه او ضامن هست و از این طرف نیت دفع لا تعلم الا من قبل دافع، طبق این دو دلیل حق با کسی است که مدعی هدیه باطل یعنی دافع است، و از طرفی هم گیرنده چون مدعی صحت عقد است اصالت صحه حرف او رو مقدم می‌دارد. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ بود با شرحی که گذشت. مرحوم آقای خویی رضوان لاله دو تصرف دارد. یکی این که این فرع را به این صورت تبیین می‌کند، میگن به این که دهنده پول مدعی است که این هدیه است ملحق به رشوه، یعنی یک هبه محرم است. گیرنده پول مدعی است که هبه صحیح لازم است، چون هبه در صورتی که قصد غربت باشد یا زیرهم باشد و مانند آن لازم می شود، یا طبق علل و عوامل دیگری ممکن است حکمش از جواز به لزوم منتقل بشود. بالاخره مسبب به دعوای گیرنده پول است که هبتون صحیحتون لازمه. دهنده پول میگوید هدیتون ملحقتون به رشوه. یک قید لزوم را اینجا اضافه میکنند، یک قید قبل از تلف را هم در اون پایان اضافه میکنند. میفرمایند این دعوا در صورتی است که قبل از تلف باشد نه بعد از تلف، برخلاف مرحوم شیخ که فواد این دعوا بعد از تلف است نه قبل از تلف. خلاصه نظر مرحوم آقای خویی که میخواد فرمایش شیخ را نقد کند بعد اصلاح کند، میفرماید این که شما فرمودید بعد از تلف، اگر بعد از تلف باشد که گیرنده ضامن نیست، چون هبه صحیح باشد چه فاسد. اگر بعد از تلف این دعوا بین دهنده و گیرنده است، خب گیرنده پول چه اصراری دارد که ادعا کند که این هدیه این هبه صحیح بود؟ بر فرض این هبه باطل هم باشد او ضامن نیست، چون هبه چه صحیح چه فاسد جزء عقود است که لا یضمنوا بصحیحه ولا یضمنوا بفاسده. اگر عین مال موجود باشد، اگر کسی ادعای هبه دارد، خودش اقرار دارد که واهب حق استرجاع دارد. پس قبل از تلف که او نمیتواند دعوا داشته باشد، برای اینکه اگر خودش ادعای هبه دارد، خب این موجود است و او هم که مدعی هبه است، خب دهنده پول برمیگردوند مال خودشو. بعد از تلف است که دهنده پول حق مراجعه ندارد. خب بعد از تلف هبه چه صحیح باشد چه فاسد، دهنده حق رجوع ندارد. شما که میفرمایید گیرنده پول ادعای صحت دارد تا خود را بدهکار نبیند و اینم در صورتی است که دعوا بعد از تلف باشد، این هماهنگ نیست. برای اینکه بعد از تلف هبه چه صحیح باشد چه فاسد زمان آور نیست. فرق صحیح و فاسد در قبل از تلف است. اگر این موجود است هبه صحیح باشد یا باطل، شخص دهند واهب میتواند مراجعه کند عینش را برگرداند. و اگر این تلف بشود متهم موهوب له ضامن نیست، چه هبه صحیح باشد چه هبه فاسد. پس فرق را با جایی برد که اثر عملی داشته باشد، و اون این است که دهنده ادعا میکند که این هدیه ملحقه بر رشوه، پس گیرنده ضامن است. گیرنده ادعا دارد که هبتون صحیحتون لازمه که شما حق استرجاع ندارید، و این هم مال قبل از تلف است. وقتی این موجود باشد، البته بعد از تلف هم این اثر رو دارد. خب پس این که مرحوم شیخ فرمودن به این که اذا کانت دعوا بعد از تلف، این قید تام نیست. برای این که بعد از تلف چه هبه صحیح باشد چه هبه فاسد، دهنده حق مراجعه ندارد. باید فر را این چنین تصویر کرد. صورت مسئله خلاصه درست نیست. همونطوری که حسن سؤال نصف العلم، طرح مسئله، صورت مسئله بندی هم نصف العلم، فر بندی هم نصف العلم، تا آدم پاسخ نهایی رو در مرحله بعدی بگه. ولی فر رو با درست تنظیم بکنه. اینکه شما فرمودید اذا کانت دعوا بعد تلف، این فایده ندارد که. برای اینکه اگر بعد تلف باشد، این گیرنده پول ادعای هبه صحیح دارد. خب چه هبه صحیح باشد چه هبه باطل، بعد از تلف که ضامن نیست. پس باید فرق را، صورت مسئله را درست تنظیم کرد، و اون است که بعد از تلف را قبل از تلف بکنیم. یک قیدی هم به اون هبه بزنیم، بگیم که گیرنده ادعای هبه صحیح لازم دارد. دهنده میگوید این پول هدیه تو ملحقتون به رشوه، پس تو ضامنی. گیرنده میگوید هبتون صحیحتون لازمه، تو نمیتونی از من پس بگیری. و اینم در صورتی است که این موجود باشه. پس فرض این است که قبل از تلف است. یک، گیرنده ادعای هبه صحیح لازم دارد. دو، دهنده همون ادعای هدیه ملحقه به رشوه دارد. دعوای دهنده همان است، ولی دعوای گیرنده یک قیدی دارد که هبتون صحیحتون لازمه، این یک. و محور دعوا هم قبل تلف العین است، نه بعد تلف العین. دو، وقتی این چنین صورت مسئله رو تنظیم کردیم، اثر فقهی دارد، و این است که این موجود است، دهنده پول میخواد برگردوند اینشو بگیرد، گیرنده میگد من نمیدم، دهنده میگوید این رشوه بود تو باید پس بدی، گیرنده میگوید هبه لازم بود تو نباید پس بگیری. اینجاست که محکم باید حرف آخر بزنه. این خلاصه فرمایشه مرحوم خوی اما وقتی این مقداری دقیق تر بشه میبینیم راه همون است که برهم شیخ رفتن، یا لاغل راهی که برهم شیخ رفتن تام است. و این است که شما آمدید گفتید به این که اگر چرونچه این بعد از تلف باشد، بعد از تلف باشد چه به صحیح باشد چه به باطل یکسان است، چون بعد از تلف کسی زامن نیست، یعنی موهوب له یعنی متهب ید او ید زمان نیست در هبه بعد تلف، چون هبه یه عقد اذنی است، یه عقد جائز است. اگر عین موجود باشد واهب حق استرجاع دارد، اما اگر عین تلف شد ید متهب موهوب له ید زمان نیست، هیچ زمان نیست، نه زمان معاوضه نه زمان ید. اگر هبه صحیح باشد متهب زامن نیست، اگر هبه باطل باشد بازم متهب زامن نیست. شما یه هم چیزی فرمودید. خب درست است هبه زمان آور نیست، چه صحیح باشد چه فاسد باشد گیرنده زامن نیست، اما باید اصل هبه ثابت بشود، بگید این هبه است، منتها هبه فاسده یا هبه صحیحه. دهنده میگوید رشوه است، تکلیفا حرام وضعا زامنی، گیرنده ادعای هبه میکند. اگر ما هبه صحیحه ادعا دعوای هبه صحیحه نکند، ما اون اصلی که برابر اون اصل قول او را مقدم داشتیم و در محکمه او حرف نهایی رو میزد چیه؟ ما یه اصالت صحیحی داشتیم، گفتیم بین که طرفین در اصل عقد اتفاق دارن، منتها یکی میگوید این هبه بود ظاهرن و رشوه بود باطنن، دیگری میگوید هبه بود ظاهرن هبه بود باطنن. خب اگر ادعای هبه صحیح نکند، ما با چه معیاری قول او رو مقدم بداریم؟ او باید دعوای هبه صحیح بکند، گرچه هبه فاسدم مثل هبه صحیح است در عدم زمان، ولی اگر چونچه او مدعی هبه فاسده باشد مثل صورت ثالثه خواهد شد، ما راهی نداریم برای تقدیم قول او. ما اسارت و صحیحی که مقدم شد بر سایر اصول موضوعه و به استناد اسارت و صحیح قول گیرنده را مقدم داشتیم برای اینکه دعوای او هبه صحیح است. اگر او ادعای هبه صحیح نکند بگوید هبه کردید، نمیدونم صحیح بود یا فاسد، دهنده بگوید که این ظاهرا هبه بود باطنم رشوه، گیرنده میگوید که ظاهبه کردی من نمیدونم صحیح بود یا فاسد، که دعوا نیست. خب قاضی برای اولین بار پول رو میگیره به اون، این رو میگیره یا بدنش رو میگیره به دافع میده، گیرنده حرفی در محکمه ندارد. ولی وقتی گیرنده بگوید تو هبه صحیح کردی، اصالت صحیح در عقود حاکم است بر سایر اصول موضوعه، اون وقت محکمه به استناد اصالت و صحه میگوید حق با گیرنده است، این هبتون صحیحه. وقتی هبه صحیح بود سخن او که میگوید هدیتون ملحقتون به رشوه میشه باطل. پس این که مرحوم شیخ فرمود به این که بعد از تلف این حکم را دارد، گرچه هبه چه صحیحش چه فاسدش بعد از تلف زمان آور نیست، اما در شد که هبه باشد نه رشوه، ما اصل هبه بودن رو با چی ثابت بکنیم؟ با این اصل با ثابت بکنیم. این یکی. پس اون راهی را که مرحوم شیخ رفته است راه تام است، اما صورت مسئله که مرحوم های خوی ایشون درست کردن ببینیم این تام است یا نه. صورت مسئله که ایشون درست کردن این است که در صورتی که عین موجود است و تلف نشده، دهنده ادعا میکند که این هدیه تون ملحقتون به رشوه، گیرنده میگوید هبتون سیتون لازمه، این قید لزوم را آوردن. اینجا میگن اثر عملی دارد، برای اینکه این عین چون موجود است، اگر هبه، اگر هدیه بود ملحق به رشوه، دهنده حق استرجاع دارد، و اگر هبه صحیحه لازم بود حق استرجاع ندارد، پس اثر عملی دارد. خب حالا اثر عملی دارد، وقتی که ما رفتیم در محکمه شما هم قبول کردید راهی را که برهم شیخ از در فتوار طی کرده است، اون راه صحیح است. یعنی اونا خواستن بگوین قول دافع مقدم است به دو دلیل. مرحوم شیخ قول گیرنده را مقدم داشت به یک برهان تام. اونا که میگفتن قول دافع مقدم است، میگفتن به این که این به نیت وابسته است، این صغرا. نیتم لا تعلم الا من قبل دافع، این کبرا. و ما لا یعلم الا من قبل دافع، باید حرف دافع را گوش بدیم. این دلیل اولشون. دلیل دومش هم عموم علالیت، که ید یه تزمینی است به زمیمه اصل عدم تسلیت مجانی. این دو دلیل تام نبود، برای اینکه اون مالا یعلم الا من قبل دافع اول فاعل یا اصل مطلق یا عامی که نیست، این موارد خاص خودش دارد، نظیر عده و امثال عده که ولا یکتمن ما خلق الله فی ارحامه، نگفتن اونجا قول زن مقبول است و مانندون. وگرنه این چیزی نیست که هر کسی در دعاوی اون چی که به نیت او وابسته است حرف او متبع باشد. که مسئله ید هم که بگوییم این ید ید زمان هست، این با تسلیتی که در خارج هست این هماهنگ نیست، برای اینکه اصالت و سه بر این مقدم است. قول گیرنده که مدعی هبه صحیح هست، این مطابق با اصالت صحه در عقود است، برای اینکه دهنده و گیرنده هر دو اعتراف دارن که ظاهرا هبه واقع شده. دهنده میگوید این ظاهرا هبه بود باطلا رشوه، گیرنده میگوید ظاهرا هبه بود باطلا هم هبه. خب تا اینجا یه اصالت صحه مرحوم شیخ داشت ثابت کرد. شما که میگید قبلت تلف است، اصالت و صحه محکم است همونطوری که مرحوم شیخ گفتن، ولی لزوم را چطور ثابت میکنید؟ اصلی در هبه که جواز است، اصلی در هبه که نظیر بی نیست، لازم باشد که اگر بی ثابت شد لزوم ثابت بشد الا مخرجه به دلیل. اصلی در هبه جواز است. گیرنده مدعاش به دو قید تحلیل می شود، هبتون صحیحتون یک، لازمتون دو. اصالت و صحه عهده‌دار اثبات اصل صحت هبه است. لزومش از کجا اثبات میکنید؟ وقتی نتوانستید لزومش با اثبات بکنید، این که موجود است، دهنده پول میگوید این ظاهرن هبه بود باطنن رشوه، گیرنده پول میگوید هبه بود، تا اینجا صحت هبه درست شد، اما لزومش که درست نشد. چون لزومش درست نشد، دهنده میتواند عین مال را استرجاع کند. از کجا احراز بکنیم قصد غربت کرده؟ اون که دهنده است که میگه من قصد رشوه کردم، این گیرنده میگوید نه انشاءالله قصد رشوه نکردی. اون که دهنده است از قصد خود خبر میدهد، میگه من قصد غیر خدا کردم. دهنده است میگوید نه تو انشاءالله قصد الهی کردی، قصد غربت کردی، یا من زیر رحم بودم و مانندون، یا شرط در زمین عقد بود، این هبه لازم است. لزومش از کجا اثبات بکنی؟ شما حد اکثر توانستید راهی را که مرحوم شیخ برود اصالت صحه را تثبیت بکنید. خب راهی که این پیش رو رفته است، آمدید صورت مسئله را عوض کردید و گفتید به این که گیرنده مدعی هبه صحیحه لازم است، اما دیگه راه نشون ندیدید لزوم را با چی اثبات بکنید. فقط اصل صحت رو که مرحوم شیخ گفته شما هم ثابت کردی. برابر این طرح مسئله بهترین راه، اگر ما یه راهی داشته باشیم برای اثبات لزوم، بله اینم یه فرع دیگری است. در قبال اون فرع، نه اینکه فرعی که مرحوم شیخ گفته ناتمام باشد، اون فرع فن نیست. یعنی اگر چون چه گیرنده پول ادعای هبه صحیح نکند، ما مدرکی نداریم تا در محکمه حرف او رو مقدم بداریم بر حرف دهنده پول. او ناچار باید ادعای هبه صحیحه بکند تا اصالت و صحه محکم باشه. پس فربندی مرحوم شیخ تام است. این فرعی که بزرگ کاری کرده نیاز به تأمل دارد، برای اینکه ایشون اصلا تعرض نکرده ما لزوم رو با چی ثابت بکنیم، فقط صحت رو داره ثابت بکنه. صحت همون راهی که تکرار فرمایش شیخ هست، اونم در صحت. اصالت صحه محکم است، اصالت صحه مقدم و اصالت موضوعی است فرمایش شده برام شیخ، اما لزوم از چرا ثابت میکنید؟ بله، این رو همون اصول عقلاییه. ما الان وقتی که در تمام موارد وقتی که داریم چیز میخریم، صبح تا غروب ما توی این فضا داریم زندگی میکنیم، یا میخریم یا میفروشیم یا اجاره داریم یا مساوات است یا مضاربه است یا مضاربه است. ما از کجا از قلب شخص با خبریم جز اثرات صحت، حمل فعل مسلم بر صحت؟ الان ما صبح تا غروب داریم معامله میکنیم، از کجا از قلب با صحت با خبریم؟ خود قضات، مگر قضاتی که محل قضات و ولات در بحث رشوه ثابت شد که غالب این کارمندان در معرض این آفتن، خب این صبح تا غروب دارن معامله میکنن، در همه موارد شک بکنن یا همه موارد اصل بر صحت است؟ بگن چون من قاضیم، من والیم، من کارمندم، کسیست که پرونده اینا به دست من است، اینا دارن محاباتی با من معامله میکنن، یا اصل بر صحت است؟ شما روزانه هزارها داد و ستد این کارمندان و ولات و قضات با مردم دارن و همشون هم مورد شناسایی هستند، همشون هم محتمل است که این داد و ستد محاباتی باشد. هیچ کدام این احتمال میدهد که من این چون ما احتمال میدم پس حمل بر فساد بکنم؟ یا اصل محکم اصالت صحه است در همه موارد الا مخرجه به دلیل؟ خب بنابراین راه که حرام شیخ طور کرده، یه وقتی هم به عرضتون رسید سر این که عروه مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه خیلی متقن در حوزه ها سکه قبولی دارد، برای اینکه این بزرگوار با عده زیادی از محققین از تلامذه خودش و غیر تلامذه خودش همکاری کرده در فربندی عروه کتاب متقنی است. شما قلم عروه را با قلم تعلیقات مرحوم اسمم کاظم بر مکاسب حساب میکنید، این خیلی فرق دارد، این قلم خیلی پخته است. مگر فربندی کار آسانی است؟ مرحوم اشمام دوسین کاشورقتا شاگرد سید رضوان الله علیه بود، سایر فحول علما شاگرد مرحوم اسمام کاظم بودن، اینا همکاری میکردن، جنبندی میکردن، فربندی میکردن، فر دستبندی میکردن. حتی ایشون جایزه قرار میداد که اگه یک فر ایشون بیارید جایزه دارید. لذا این سکه قبولی خورده در حوزه ها، کم کتابی مقبول همه علما حوزوی بشه که رو بحث بکنن، رو حاشیه بزنن به مانند. فربندی کار آسانی نیست. خب اون ملحقات عروه هم میبینید بین قلم نیست، تعلیقاتشون در مکاسب میبینید بین قلم نیست. عروه که سه جلده، همین جلد اولشه که اینقدر متقن است، وگرنه جلد دوم و سوم که بین اتقان نیست یا اون تعلیقاتشون. غرض اینه که این گونه از فروع کار هماهنگ شده عده از محققین حوزه نجف بود، خدا همه اونها را با انبیا محشور کنه. خب به هر تقدیر این یه فرمایش. فرمایش دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه داشتن درباره اون فرصورت است که طرفین ادعای فساد معامله دارن، منتها دهنده پول میگوید این رشوه است ملحق به اجاره فاسده یا جعاله فاسده، این حرف میزند تا ید گیرنده را ید زمان بکنه. دهنده گیرنده پول مدعی است که این هبه فاسده بود، اینم بعد از تلف است. البته در این گونه از موارد، خب چون اصل مشترک نداریم، یعنی یه عقدی که مورد توافق طرفین باشد نیست، اصالت صحه محکم نیست. وقتی اصالت صحه محکم نشود، چون طرفین اتفاق ندارن برای یه عقد واحد، که یکی میگوید اجاره فاسد است، یکی میگوید هبه فاسده، اصلی عقد مشترکی ندارن که. اینجا چون اصالت صحه نیست، همون عقد همون اصالت زمان هم سرزالک است. در زمان مرحوم شیخ رضوان الله به قالب عمومیت تمسک میکنن. نقد مرحوم آخوی اینه که این خبر علی ید ما حضرت حتی تعدی سندن ضعیف، چون سندن ضعیف هست ما نمیتوانیم او را مستند حرفمون قرار بدیم. عمده آن است که دلیل زمان سیره قطعی است. البته این سخن سخنی است تام. حالا ما اگر پذیرفتیم علالیت منجبر است به عمل اصحاب، یا بعضی ها مستند تقویت کردن، همون عموم علالیت کافی است، نه که بالاخره سیره قطعیه متشرع بر این است که الان همه علما بلکه متشرعین اهم از عالم و غیر عالم می دانند که دست گذاشتن رو مار مردم زمان آور است، مگر اینکه به تیب نفس خود مالک باشد. حالا اگر علل ید ما اخذت حتی تعدی ما نداشته باشیم یا داریم ولی روایت ضعیف باشد، این سیره قطعی متشرع کار همون علل ید می کند. سیره قطعی برای این است که لا یحل مال امرئ المسلم الا به تیب نفسه، هیچ کسی حق ندارد رو مال مردم دست بزند، اگر دست زد ضامن است. البته در یه نظامی که مال محترم است، خواه اون صاحب مال مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، همین که مال محترم بود، ید بدون تیب نفس ماره ید زمان است. گرچه در اون بیان نبوی دارد که لا یحل مال امرئ المسلم الا به تیب نفسه، ولی در عهدنامه است امیر و سایر بخشنامه هایی که است امیر سلام الله علیه دارد به عمارش دستور میدن لا تمسن، که خطاب به جمع دارد، لا تمسن، مس نکنید مال احد مسلم او معاهد، دست به مال کسی نزنید، چه او مسلم باشد چه یهودی که اهل ذمه است یا مسیحی که اهل ذمه است. لا تمسن مال احد مسلم او معاهد. اگر در یه نظامی بود که مال کسی محترم بود، همین که هم دست رو مال گذاشت بدون تیب نفس مالک، اون دست دست زمان است. پس بنابراین از در حکم راهی را که مرحوم شیخ رفتن راه تام میست. حالا اگر سند یا ایشون علالیت تمام بدونن، سندش تمام بدونن، یا منجبر به عمل اصحاب بدونن، یا اگر نشد، این سیره قطعیه کافی است، در حکم اختلافی نیست. این خلاصه جمع‌بندی. اون فرع بعدی که قبلی دیگر که حکمی نداشت. این مسئله الحمدلله به پایان رسید. اما مسئله بعد سب المؤمن است. سب هم غیر از لعن است. سب یعنی فحشگویی. گاهی کسی اجیر می شود با نوشتن مقاله‌ای در روزنامه یا ارائه مقاله‌ای در سخنرانی که آبروی کسی را ببرد و بد بگوید. این کار چون فی نفسه حرام است، کسب رو این کار میشه محرم. وقتی محرم شد، بطلان وضعی رو به همراه دارد. زمان هم زمان ید است به همراه دارد، حرمت تکلیفی هست، بطلان وضعی هست، زمان ید هم هست، نه زمان معاوضه. زمان معاوضه در معاملات صحیح است. خب حالا اگه کسی به عنوان گوینده یا به عنوان نویسنده، بناش بر این است که حد که حیثیت مردم بکند و از این راه ارتضاع بکند، این جزء مقاصد محرم است. قبل از اثبات زمان باید بطلان معامله ثابت بشود، قبل از بطلان معامله باید حرمت این کار ثابت بشود. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه حرمت سب مؤمن را اول تثبیت میکنند، بعد نتیجه زمینیش این است که معامله باطل است و فرع سوم این است که ید ید زمان است و زمان ید دار در حتل زبان معاوضه. هم چهار تا است، عقل است و اجماع است و کتاب و سنت. اجماع مستحضر است که با بودن دلیل عقلی بود، دلیل نقلی معتبر اجماع تعبدی نخواهد بود، بلکه محتمل المدرک است. برهان عقلیش هم قبح تام این کار است، این ایزا است، این ظلم است، کاریست شدیدن مذموم و قبیح، پس حرمت عقلی دارد. معنای حرمت عقلی هم این نیست که خود عقل حکم میکند که اگر کسی مؤمن را سب بکند میره جهنم. عقل هرگز حاکم نیست، عقل فقط میفهمد. حکم عقل به فهم عقل است. عقل میفهمد که شارع مقدس در اینجا حکمش این است، برای این کار کیفر تعیین کرده است. حکم مال ذات اقدس اله است، این الحکم الا لله. چون که قرآن هم حاکم نیست، قرآن الفاظ است که دلالت دارد بر اراده الهی، روایات هم به شرح زن. قرآن که حاکم نیست، روایات که حاکم نیست، قرآن کلام خداست، کشف میکند که حکم ذات اقدس اله این است. روایت هم که سخنان اولیای الهی است، به رسول خدا برمیگردد علیه السلام، رسول خدا هم پیامش این است که ذات اقدس اله در این زمینه همچه فرمانی دارد. بازگشت همه این منابع سگانه به اراده ذات اقدس اله و حکم اله است، این الحکم الا لله. لذا عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل نقل است. گاهی ما با دلیل عقلی کشف میکنیم که ذات اقدس اله چه این حکمی دارد، گاهی با دلیل نقلی کشف میکنیم. این که در کتاب اصول عقل جز منابع استدلال هست، این است. منبع داریم و مبنا داریم و فروع. منابع یعنی اون چشمه هایی که این مبانی، این اصول، این قواعد از اون چشمه ها میجوشد. وقتی مبانی، اصول یا قواعد را ما از این منابع استنباط کردیم، اونگاه فقه می آید زیر مجموعه این مبانی و قواعد را تصدیح می کند. فقه کارش این است که به استناد قاعده فقهی یا اصلی از اصول عملی حکم مواد جزئی را مشخص کند. اینا فروع هن. اون قواعد فقهی را بخش خاص خودش به نام القواعد الفقهیه عهده دارد، اون اصول را کتاب شریف، فن شریف علم اصول فقه به عهده دارد. اون اصول و این قواعد فقهی که از هم تمایز دارن، اینا مبانی فقه هم. این مبانی را از اون منابع میگیرن، یعنی از عقل میگیرن، از قرآن میگیرن، از روایت میگیرن. لاتعاد مبناست نه منبع. این لاتعاد را از سنت گرفتن، یا هر چیزی که شک کردی وقتی گذشتی اعتنا نکن، این قاعده را از منبع میگیرن. قول معصوم سلام الله علیه منبع است، قرآن منبع است، عقل منبع است. تا از این سه منبع این همه قواعد فقهی و اصول عملی و مانند اون استنباط بشود. بعد از استنباط این قواعد و این مبانی وارد مسائل فقهی می شویم که به استناد این مبانی، این فروع جزئی که زیر مجموعه این قواعد و مبانیان استنباط می شوند. خب منبع گرچه عقل است و قرآن است و سنت معصومی علیه السلام، ولی در حقیقت اینها منبع نیستند. منبع همون حکم و اراده ذات اقدس اله است، اینا کاشفات عن المنبع. خب به هر تقدیر اجماع هیچ نقشی ندارد، به هر تقریری که تقریب بشود به سنت برمیگردد. منبع اصلی برای دین عقل است و قرآن است و سنت. اومد اون سنت گاهی با خبر واحد ثابت میشود، گاهی با متواتر ثابت میشود، گاهی با اجماع ثابت می شود، گاهی با شهرت ثابت می شود، گاهی با سیره ثابت می شود. اگه سیره متشرع برای مطلبی بود میگوین معصوم سلام الله علیه امضا کرده است. اجماع علما بود یا حدس میزنیم یا رو قاعده لطف اراده شارع را کشف میکنیم. بنابراین اجماع در قبال سنت نیست، بلکه زیر مجموعه سنت است. عقل است که در مقابل نقل قرار دارد. باید چنین گفت که منبع دین یا عقل است یا نقل، نقلم یا کتاب است یا سنت. حالا که سنت شد زیر مجموعه او خبر است و چه مستفید چه واحد که یک مجموعه، چه متواتر که در مقابل اوست. گاهی هم اجماع است، گاهی هم سیره است، گاهی هم شهرت فتوایی است و مانند اون، که اینا کاشف سنت. پس دلیل اجماع که در اینجا چون مدارک فراوانی در وجود دارد، اجماع تعبدی نخواهد بود. عقلم ای رو ظلم میدوند، قبیح میدوند، ایزام میدوند، کشف میکند از حکم ذات اقدس اله. قرآن کریم هم در سوره حجرات فرمود یک دیگر را با القاب زشت تحقیر نکنید، اهانت نکنید. لا تنابزو بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. این بئس الاسم الفسوق، گرچه بعضی بئس الاسم الفسوق قرائت کردن خب، ولی بئس الاسم الفسوق قرائت معروف شد. این اسم بعد، لقب بعد، علم بعد، هر چه باشد، این رنجاور است، این کار را نکنید. پس نهی کرده از این کار که کسی را با لقب سو انسان، چه در حضور او چه در غیاب او، با غیبت خیلی فرق داره. در البته گاهی مورد اجتماع دارن، یه جای هم غیبت است هم سب، لکن در حضور کسی به کسی بد بگویند دیگه غیبت نیست. پس آیتاً نظیر عقلاً دلیلی بر حرمت داریم، اما روایات مسئله که بعضی را تبرکن روایاتش یکیش بخونیم که تتمش برای نوبت بعد. وسائل جلد 12 صفحه 297 باب 158 از ابواب احکام الاشره، باب معاشرت، احکام معاشرت در سفر و حضر. این در کتاب حج مطرح است. بسیاری از مسائل مربوط به سفر است، چون مهمترین سفر معروف شرع همون حج است، احکام مربوط به آداب سفر را در کتاب حج می نویسند. این معاشرت چه در سفر چه در حضر باشد، اینم در کتاب حج ذکر کردن. در حقیقت کتاب الحج جلد اول از کتاب حج باب احکام الاشره، باب 158 از ابواب احکام الاشره روایت بسر است. اولین روایت این است که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی الحسن موسی علیه السلام، این روایتش معتبر است. فی رجلین یتسابان، درباره دو تا مردی که به یکدیگر فحش میگفتن. حضرت فرمود البادی منهما ازلم، اون کسی که ابتدا به سب کرده است ظالمتر است. یعنی سب مثل ضرب نیست. ضرب من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم و این عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم علیه. حالا اگه کسی یک سیلی خورده از دیگری، خب میتواند مشابه همون سیلی بزند. یک چوب خورده میتواند برابر اون چوب بزند. اما یه فحش دیده این که نمیتواند فحش بگوید. که قذف این چنین است، سب این چنین است. اگر کسی فحش گفته که نمیشه فحش رو به فحش جواب داد. که این مسائل اخلاقی است، مسائل حقوقی است. اینها هر کدامش فی نفس معصیت است. خب این شتم مثل ضرب نیست. ضرب قصاص دارد، ضرب تقابل دارد و ماننده. اما شتم این چه نیست، لذا هر دو معصیت میکنن، منتها اون اولی ظلمش بیشتر است. البادی من هما ازلم و وزروهو و وزرو صاحبهی علیه مالم یعتذر المظلوم. در مکاسب ملاحظه فرمودید به اینکه نسخه این روایت که پیش مرحوم شیخ بود مثل اینکه وزر اول افتاده بود. عبارتی که در مکاسب هست این است که وزر صاحبهی علیه، بعد مرحوم شیخ میفرمود به اینکه این عبارت مرجع ضمیرش اختشاش دارد و شاید یا راوی اشتباه کرده و اصلش این باشد که وزر صاحبهی علیه، نه وزرو وزروهو و وزرو صاحبه علیه، همیشه تبیر دارد. در حالی که مرجع اصلی یعنی خود روایت این است که وزروهو و وزرو صاحبه علیه، این محضوری ندارد. منتها این از اون سنخ نیست که این کسی که ابتدا شروع به سب کرده گناه خود را حمل بکند و گناه طرف مقابل هم حمل بکند، طوری که طرف مقابل گناه نداشته باشد، بلکه این برابر همون آیه قرآن تفسیر می شود که تَيَحْمِلُ أَسْقَالَهُمْ وَأَسْقَالًا مَعَ أَسْقَالِهِمْ، یعنی کسی که سبب گناه دیگری است دو تا گناه دارد و گناهکار دیگر یک گناه. این گناهکار اولی گناه خودش حمل میکنه، معادل گناه دیگری رو هم حمل میکنه چون وادارش کرده به گناه، ولی گناه دومی سر جاش خودش محفوظه. در قرآن دارد که به یحمل اسقالهم و اسقالم ما اسقالهم، نه اینکه اسقال دیگری رو حمل بکنه، بگنه لا تزر و وازرت و مزر اخرى، هیچ کسی بار دیگری نمیبرد، منتها یک کسی بارش دو برابر از دیگری است. این که فهمد به وزروهو به وزرو صاحبی علیه، یعنی گناه سب یک و گناه معادل با سب دیگری دو، دو تا گناه رو دوش این است و اون دیگری فقط یک گناه رو دوش خودشه. خب پس معنی میشه اصل سب مؤمن حرام است. حالا اگر چون چه فعلی باشه قولی باشه، همین که ظهور داشته باشه سب دیگه، گاهی اصلا فعلا سب میکنه گاهی قولا سب میکنه، کاری انجام بدهد که ازش سب در بیاید یا بالفعل یا بالقول. خب اگر این روایت مطلق است باید تقیید بشود که این فی رجلن یتصابانه، حالا هر دو موحدن هر دو ملحدن، احدهما موحد است دیگری ملحد، احدهما مؤمن دیگری غیر مؤمن، این چند صورت دارد. اون که بادی است موحد است دیگری ملحد او بالعکس، این صورت فراوان دارد. این اطلاقش با روایات بعد تغییر می شود. حالا تتمش برای نوبت بعد. والحمدلله.